أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضلای محترم، با توجه به آنچه که در این چند روز به عرض رسید، یک ضابطه ای حتما در دست شما حاصل شد و آن ضابطه اینه که مسلم هر آبی اگر مضاف شد بلا ریب و بلا شک با ملاقات نجس متنجس میشه، گرچه اینکه این آب کثیر باشه. مایع مضاف به طور کلی در صورتی که تلاقی با متنجسی یا با نجسی کند بلا ریب نجس میشه. منتها اگر یادتون باشه قبلا گذشت که در مضاف بسیار زیاد مثل انابیب نفت و نمثال ذلک برخی گفتن مطلقا نجس میشه و ما به تبع مرحوم حکیم نفی استبعاد کردیم که بعید نیست در صورتی کمیت ماء مضاف زیاد باشه به ملاقات و حالت تدافعی نداشته باشه به ملاقات بعض از اجزا بعید است که همه اجزا محکوم به نجاست باشه. حالا به هر حال سخن این بود که در صورتی که ماء مضاف ما مقدار عادی قلیلی باشه، ولو به مقدار یک کر یا دو کر باشه، اگر ملاقات کرد با متنجسی یا با نجسی مسلماً نجس میشه. این اصل مسلمه. حالا اگر فرض کردیم این اصل مسلم بود، هر جایی که یک آب مضافی حاصل بشه ولو به خاطر غلبه بر آب عاصم بر یک آب کری به هر یا آب عاصم مطلق دیگری، اگر به هر علتی این آب عاصم مبدل شد به آب مضاف با ملاقات نجس ولو قبلا عاصم بوده است، وقتی که مضاف شد باز هم نجس میشه. خب اگر این قاعده مفروض شد، پس یادمون نره این فروعی که مرحوم استاد آش حسین هلی آورده اند یا مرحوم آیت الله عبدالعلای سبزواری ذکر کردن یا سه چهار فرعی که مرحوم استاد خویی در زیر این مسئله هفتم آورده، ما فضلا یک ضابطه ای به دست میاریم که اون ضابطه اینه که هرگاه آب ولو مطلقی بود، حتی اگر به مقدار کر بود، اگر یه آب مطلقی بود و بعد مبدل شد به آب مضاف و سپس ملاقات با نجاست کرد، پر واضحه که در این صورت اون آب ولو به مقدار کرم که باشه متنجس میشه. نتیجه اینه که حالا اگر یک کر آب مطلقی داشتیم بعد مقداری آب مضاف در این آب مطلق کر وارد شد، به اندازه ای که آب کر مطلق را مضاف کرد، خب اگر بعد از مضاف شدن ملاقات با نجاست کرد طبعا تمام اون آب متنجس میشه. پس بنابراین اگر فرض کردیم اول آب مضافی با یک آب حتی کری ملاقات کرد و این آب مضاف توانست آب کر را مبدل به مضاف کنه، بعدن اگر ملاقات با نجاست کرد لا محاله تمام اون آب مضافی که حاصل شده متنجس میشه. ولی اگر بنا به این شد که استهلاک قبل از اضافه حاصل بشه، یعنی اگر ما فرض کردیم مقدار آب مضافی داریم که این آب مضاف در آب کر وارد شد و در ضمن آب کر مستهلک شد، حالا که مستهلک شده طبعا این آب چون عاصم بود و آب مضاف ما منقلب نکرد آب مطلق را به آب مضاف، ناگزیر این آب مضاف متنجس که وارد شده در آب کر و مستهلک شده پاکه. حالا بعدن اگر ولو مبدل به مضاف که بشود دیگه مانعی از طهارت اولی نیست. پس یادمون نره، یه ضابطه را در نظر شریفتون باشه دیگه، بر اساس این ضابطه این فروعی که مرحوم هلی یا آقای سبزواری یا استاد آوردن خودتون قشنگ میتونید استخراج کنید که هرگاه فضلا، هرگاه مضاف ما در آب کر و آب عاصم مستهلک شد، بعد از استهلاک آمد و مبدل به مضاف شد، میگیم چون قبل از اضافه شدن ملاقات کرد نجس با آب کر عاصم آب کر، اون ملاقی را هم تطهیر کرده، بعد از تطهیر بله و مضاف بشه دیگه مانعی نداره. اما اگر اول مضاف شد و بعد این آب مضاف متنجس آب عاصم را کلن مضاف کرد، میگه خب حالا که مضاف شد چون ملاقات با نجس شو کرده نجس شده کل این آب از کنم عاصم، بعدن ولو این که مستهلک هم بشه دیگه اثری نداره و نجاست باقیه. روشن شد آقایون؟ این ضابطه در خاطر شیبیتون باشه دیگه، فرو را بر اساس این ضابطه خودتون حل کنید. بعد از این مسئله هشتمه. در مسئله هشتم مرحوم سید می‌فرمایند اگر یه آب مضافی بود که با گل مضاف شده بود، وقت نماز هم رسیده، سید می‌فرمایند اگر وقت موسع صبر کنه تا این آب مضاف گل تهنشین بشه و بعد با آب صافی که در بالای گل قرار گرفته وضو یا غسل کند و نماز را بخوانه. اما اگر آب وقت کمه، به طوری که اگر خواسته باشه صبر کنه وقت نماز قضا می شود، می‌فرمایند در اینجا وظیفه منتقل به تیمم میشه. درست این فرمایش سید. عرض میکنم که مسئله مبتنی بر استفاده از آیه شریفه است که فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى اخر و ان لم تجدوا ماء فتيمموا. این آیه به ما یاد میده که هرگاه قیام برای نماز کردیم اگر آب داریم و قدرت بر استعمال آب داریم باید وضو بگیریم، اما اگر آب نداریم یا به خاطر مرض قدرت بر استفاده آب نداریم، وظیفه تیممه. این یه آیه. کنار این دسته روایاتی است که خب اگر به فرض اول وقت آب نداریم ولی در آخر وقت آب تهیه میشه، دو دسته روایت اینجا. یه دسته روایات میگه صبر کن تا آخر وقت، ان لفات کل ما لم تفوت کل ار، تا آخر وقت صبر کن، اگر آب پیدا کردی غسل و وضو کن، و الا زمین موجوده آخر وقت تیمم کن. یه دسته هم میگه نه، هر وقت خواستی که نماز بخوانی اگر آب نبود تیمم کن. این اصل مسئله که مبتنی بر آیه شریفه و این دو دست روایاته. حالا دقت کنیم، بررسی کنیم. در بررسی مطلب اولا ناگفته نمانه که مدار بر فقط وجود آب نیست، بلکه مدار بر قدرت استفاده از آب. اگر آب بود و شما قدرت بر استفاده از آب داشتید، میشه که مریض نبودید، بدنتون خدای نخواسته مجروح نبود، مشکل نداشتید، اگر آب بود و قدرت بر استفاده آب داشتید، وظیفه وضو و تیممه، وضو و غسله. ولی اگر آب نبود یا آب بود و به خاطر مرض قدرت بر استفاده از آب نداشتیم، و ان لم تجدوا ماء و ان کنتم مرضا او علی سفر ولم تجدوا ماء، اگر مریض هم بودید ولو آب دارید، باز هم وظیفه منتقل به تیمم میشه. بس این نکته اول که ما از خود آیه استفاده می کنیم، مدار فقط بر وجود آب نیست، بلکه مدار بر وجود آب و امکان استفاده از آب. این نکته اول. نکته دوم، فضلای محترم، یه بحثی است در علم اصول. میگویند اگر یک واجبی یا یک تکلیفی بدل دار بود و لا محاله وقتی نوبت به بدل میرسه که تمام طبیعت مبدل غیر مقدور باشه، و الا اگر طبیعت مبدل ولو فرد ما از مبدل مقدور بود، نوبت به بدل نمیرسه. مثلا وظیفه مکلف صلات قائمنه، ولی اگر قدرت بر قیام نداشت نماز را جالسن بخوانه. خب قدرت بر قیام نداشتن به چیه؟ عدم قدرت بر طبیعت فضلا به عدم قدرت بر هیچ فردی از افراد طبیعت. و الا اگر در یک طبیعی یک فرد هم مقدور باشه، نمیگویند تو قدرت بر طبیعت قیام نداری. مثلا اگر آیهی به ما گفت اگر قدرت بر قیام ندارید جالسن نماز بخوانید، نفی قدرت بر قیام به نفع قدرت بر تمام افراد، یعنی اگر هیچ فردی از افراد قیام، چه افراد ارضیه و چه افرادی که در طول زمان است، اگر قدرت بر هیچ فردی نبود، اون وقت وظیفه جروسه. پس این قاعده در علم اصول یادمون نره. اگر بنا شد که یک تکلیفی معلق شد بر عدم قدرت بر مبدل، اونگاه عدم قدرت بر مبدل صادق است که آدمی بر هیچ فردی از افراد مبدل نه ارضیاً و نه طولیاً قدرت نداشته باشه، و الا اگر بر یک فرد ولو در طول زمان قدرت پیدا کرد، میگن قدرت بر فرد قدرت بر طبیعته. پس مثلا اگر خدا طبیعت قیام را در صلات بر ما واجب کرد و با عدم قدرت بر طبیعی قیام قعود را واجب کرد، میگیم اون وقتی عدم قدرت بر قیام صادقه که نه در طول تا زمان و نه در طول افراد ارضی انسان قدرت بر قیام نداشته باشه، و الا اگر یک بار ولو در یک دقیقه از این طول زمان یا در افراد ارضی پیدا کرد، اینجا دیگه قدرت بر قیام داره، نوبت به قعود نمیرسه. درست آقایون؟ بنابراین اگر فرض کردیم جناب عالی در یه زندانی هستی که سر زندان پایینه و نمیتونه قائما نماز بخونی، اما میتونه از این اتاق خارج بشی بری در فضایی که سر بازه، اینجا میگیم افراد ارضیه چون مقدوره نوبت به قعود نمیرسه. یا اگر در اول وقت قدرت بر قیام نداری ولی بعد از 2 ساعت قدرت بر قیام داری، دیگه نوبت به قعود نمیرسه. اینم نکته دوم در خاطر شریفیتون باشه. خب حالا این نکته دوم که روشن شد، برگردیم به آیه شریفه. آیه شریفه به ما میگوید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى اخر. وقتی هرگاه شما اراده نماز کردید، قیام کردید برای نماز، باید وضو بگیرید و اگر جنبید غسل کنید. خب درسته؟ از این چی استفاده میکنیم آقایون؟ از این استفاده میکنیم که هر وقت شما وظیفه نماز پیدا کردید و خواستید نماز بخوانید، وضو بگیرید با داشتن آب، با نداشتن آب تیمم کنید. درسته؟ مثل این که به ما میگوین اگر مسافر بودی نماز را 2 رکعتی بخوان، اگر از کنن حاضر در بلد بودی یا اقامه 10 روز کردی نماز را تمام بخوان. حالا اگر بنده اول وقت مسافرم، آخر وقت حاضرم، وظیفه چی آقایون؟ نه دیگه، وظیفه اینه که در هر وقتی که میخوام نماز بخونم مدار به وقت عمله. اگر در وقت عمل مسافرم باید نماز رو قصر بخونم، اگر در وقت عمل حاضرم وظیفه تمامه. الان همینطور فتوا میدن علما دیگه نیست، میگن اگر جناب عالی ولو اول وقت در خانه خودت بودی بعد از 1 ساعت مسافرت کردی و نماز ظهر عصر را نخونده بودی، در سفر باید چه بخونی آقایون؟ قصر بخوانی. و به عکس اگر اول وقت مسافر بودی آخر وقت به وطن رسیدی و نماز نخونده بودی وظیفه چی آقایون؟ تمامه. حالا از آیه شریفه هم چی استفاده میشه؟ مدار بر وقت عمله. فرموده اذا قمتم الی الصلاة، هر وقتی که شما عازم نماز شدید باید که وضو بگیرید و اگر آب نبود یا قدرت نبود تیمم کنید. پس مدار بعد چی میشه آقایون؟ بله، طبق این آیه ظاهرش اینه که مدار بر وقت عمله. در وقت عمل اگر قدرت بر وضو و غسل داشتید وضو غسل کنید، اگر نه تیمم کنید. اما مولانا در کنار این روایات وارد شده که این روایات دو دسته هست. یک دسته ظهور در این دارن که مدار به وقت عمله، هر وقتی که خواستی غسل و نماز بخوانی اگر آب داری و ما غسل تیمم، غسل وضو بگی و اگر نه تیمم. اما یک دسته از روایات مثل صحیح محمد ابن مسلم و امثال او که سؤال میکنه، حضرت میفرمایند که عجله نکن، انفاتک الارض لم تفوتک الماء. اول وقت اگر آب نداری زمین که از دست نمیره، باشه آخر وقت نماز بخوان. و اون وقت اگر نبود آب اون وقت تیمم کن. اینجا فقهای ما بر اساس همین اختلاف روایات به اختلاف از استظهار آیه شریفه دو دسته شدن. یک دسته میگن مسئله وضو و غسل و تیمم مسئله نماز، مسئله قصر و تمامه. همون طوری که قصر و تمام مدار به وقت عمله، وضو و غسل تیمم هم مدار به وقت عمله، چون که آیه شریفه گفته اذا قمتم الی الصلاة، هر وقتی که قیام کردی. دسته دیگر میگن که خب ما نمیتونیم به قرآن بدون رجوع به روایات عمل کنیم. فرض اینه که دسته از روایات صحیحه به ما میگوید که نه، مدار به تمام وقته. طبق اون قاعده اصولی که گفتیم اگر در کل وقت قدرت بر وضو و غسل ندارید اون وقت باید تیمم کنید. و ما اگر اول وقت نداریم اما آخر وقت داریم، قدرت داریم بر طبیعت یا نه اون وقت؟ بله، عرض کردیم که قدرت بر طبیعت و قدرت بر فرد و ما حاصل میشه. آفری، بر همین اساس هم میگیم برخی ها گفتن زبر اعذار باید تا آخر وقت صبر کنن، اگر عذرشون باقی مون میتونم. بر این اساس مرحوم سید میگه خب حالا اگر ما یه آبی داشتیم که پر از گله، آبی گلالود مثل آبهای سیل قوی، خب اگر بگذاریم مدتی صاف میشه، بالا میاد آب مطلق، پایین گله ها قرار میگیره. با آبی که پر از گله چون آب مضافه نمیشه وضو و غسل کرد. اما اگر گل تهنشین بشه و آب صاف بالا قرار بگیره دیگه، پس آب مطلق ما داریم، وظیفه من چی آقایون؟ غسل و چه وظیفه؟ وضو و غسل. بر این اساس مرحوم سید میفرمان که اگر در مسئله هشتم اگر منحصر شد آب ما به آب گلالودی که با گذشت زمان تهنشین میشه و آب صاف در بالا قرار میگیره، میفرمان سید که در اینجا اگر وقت هست صبر کنه، وقتی تا صبر کنه تا آب مطلق بالا بیاد و گل تهنشین بشه، اون وقتی که قدرت هم بر قدرت تکوینی و هم قدرت شرعی بر آب داره، آب وجود پیدا کرد و هم قدرت بر استعمال داره، پس صبر کنه. ولی اگر وقت مزیق شده با آب گلالودم که نمی شود غسل و وضو کرد، مبدل میشه وظیفه بشه آقایون به تیمم، چون قدرت آب هم نیست اولا، اگرم آب باشه چون وقت نیست داره وقت منقضی میشه، پس قدرت شرعی بر وجود آب مطلق نداره، باید نوازیفه تیممه. درست متاسید در این که آیا مدار به وقت است یا مدار به وقت عمله احتیاط میکنن، میگن اگر وقت عمل ولو رسیده اما تا آخر وقت آب مطلق پیدا میشه صبر کنه و تا آب تهنشین بشه و آب مطلق برگرده وضو و غسل کنه. این مسئله هم روشنه. البته این مسئله باید ما در بحث تیمم اد مطرح میکرد سید، اما این یا سید آورده، من به تبع فرمایش سید در مسئله هشتم این را عرض کردیم. مولانا العجل بعد از ذالک مسئله نهم میرسه. مسئله نهم این است که میخوان بفرمند هر آبی با تق آفرین. چرا؟ اما در صورتی که تعارض به وجه عرض کنم عام خاص من وجه مطلق نباشه، این اخباری که در مقام وارد شده تعارضشون به نحو عام خاص مطلقه، زیرا آیه ظهور داره که مطلقا باید چیز کرد، تیمم کرد، اما این آیه میگه نه، در وقتی که مجال داری باید وضو بگیری، اگر نبود تیمم کنی. میشه عام خاص مطلق و در همه اصلا روایات ما نسبت به آیات نسبتشون عام خاص مطلقه، اینجا دیگه تقدم نیست. بعد اگر عام خاص من وجه باشه گفتن که موافقت با کتاب منشأ تقدمه. بعد به طبق آیه روایتی وارد شده روایت صحیحه، مثل هم روایت محمد بن مسلمی که عرض کردیم، این روایت محمد بن مسلم در ابواب تیمم باب زارم 22 حدیث اوله. مسئله نهم فضلای محترم اون این است که بفهمن هر آبی با تغییر یکی از اوصاف ثلاثه‌اش نجس میشه، خواه قلیل باشه یا کثیر، خواه دارای ماده باشه یا دارای ماده نباشه. به این مناسبت تقسیم میکنیم اولا آب را، میگیم آب بر سه قسم است. قسم اول آبی که دارای ماده است، که یعنی اگر بخشش در برداشته بشه بلافاصله جایگزین میشه، مثل آب جاری. شما در آب جاری هر مقدار که برداری، خب چون اجاره دریان داره جا میشه. به همینطور آب چاه و همینطور آب حمام، چون بعد بحث حمام خواهد آمد، به خاطر همون خزینه‌ای که در بالا قرار گرفته، آبی که در حوض‌های اطرافه، میگن آب ماده داره، مادهش همون خزینه‌ای است که در بالا قرار گرفته. قسم دوم آبی است که عاصمه ولی ماده نداره، به اون آب کره که اذا بلغ الماء قدر کره لم ینجس شیء. این آبی است که عاصمه ولی بی ماده است که قبل منم گفتیم مگر مضاف شد محکوم به نجاست. قسم سوم آبی است که نه ماده داره و نه عاصمه و اون معناست که آب قلیل باشه. خب این که سه قسم آبه، اما در هر سه قسم این اصل مسلمه که اگر یکی از اوصاف ثلاثه‌اش عوض بشه، یعنی طعم نجس برداره یا بوی نجس برداره یا اینکه رنگ نجس، نه متنجس و رنگ نجس برداشت، هر سه قسم محکوم به نجاسته. حتی آب جاری، فرض بفرمایید اگر یه آبی جریان داره اما جناب عالی در اثر خون زیادی که تو این آب جاری ریختید به اندازه 2 متر از جوب پر از خون شد، پر از آب خونی شد، رنگ خون، بگیم این 2 متر دیگه نجسه؟ بله، چون جریان داره، ماده داره، این از بین میره و طاهر میشه. پس بنابراین مطلبی که عرض میخواییم کنیم اینه که هر سه قسم با تغییر یکی از اوصاف سگانه، طعم یا رائحه یا عرض کنم حضورتون که رنگ، اگر حالت نجاست در او حاصل شد محکوم به نجاست. منطور روایاتی که در این باب وارد شده فضلا، این روایات 3 دسته است. یک دسته آمده حکم را به طور کلی روی آب بوده، میگه هر آبی اگر یکی از اوصاف سگانش معوض شد محکوم به نجاسته به طور کلی، نه اسمی از با جاری بوده نه کل، فقط گفته کلن هر آبی که یکی از اوصاف تغییر کنه. دسته دوم روایاتی است که میگه آبهایی که ماده دارد اگر تغییر کرد یکی از اوصاف ثلاثه‌اش نجس میشه. دسته سوم که روایاتی است که میگه هر آبی با ملاقات نجس منفعل میشه. حالا ما انشاءالله باید بنشینیم بررسی کنیم جمع بین این روایات را و ببینیم که مدار بر چیه و آیا میتواند بعض از این روایات مفسر بعض دیگر قرار بگیره ام لا. انشاءالله بحث منتهی میشه به روز دیگر درسی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.